مثلا کشاورزی که مثلا زمان پهلوی اول کشاورزی میکرد، 7 تا 8 تا 10 تا بچه داشت و این بچه ها یار او بودن. اما با ورود مؤلفه های توسعه‌ای مثل بیمه ها، مثل سازمان های حمایتی، مثل تامین اجتماعی، دیگه اون دیگه
آره
دیگه
پدر نیست،
دیگه یار پدر نیست و تکنولوژی هم اومد کنار این قضیه و خود به خود جمعیت محدود شد. یعنی مؤلفه های توسعه تأثیر خودشو گذاشته، تحصیلات عالی تأثیر خودشو گذاشته، المان های اقتصادی ما داره همینو میگه. خب توی همچه شرایطی باید چجوری سیاست جمعیتی جلو برد که علارغم وجود این مؤلفه های تأثیر گذار در کاهش رشد جمعیت ما شاید اون کاهش رشد نباشیم؟
ببینید این سختی کار همینه که شما با توسعه اقتصادی اجتماعی مواجه شدید، با تکنولوژی نوین آمده وارد صحنه شده. تکنولوژی حالا در بلند مدت حتی ممکنه که باعث جایگزینی نیروی کار بشه. حالا میگن اون تعداد افراد در سن کار در سطح جهان مثلا گلوبال اینقدر کم میشه که اگر شما میخواید اونو جبران بکنید، این تکنولوژی که الان در دست هست نمیتونه جبران بکنه، چون باید 80% بهره‌وری نیروی کار ببرید بالا.
خب
اون هنوز ما به اون تکنولوژی نرسیدیم.
خب
حالا یکی بیاد بگه آقا من ماشین جانشین نیروی کار میکنم،
مثلا
نیروی کار برای چی میخواد؟
یه
هنوز چنین چیزی نیومده. من هر زمینه که ببینید، به خاطر همین گفتم باید مدیریت صحیح اقتصادی بیاد وسط. ما اگر بخوام جبران بکنیم عقب موندیم. حالا که مستند چشمانداز 20 ساله قرار نبوده ما بشیم کشور اول منطقه.
چرا؟
چه میزان نرخ رشد پیش بینی شده اونجا؟
8%.
چه میزانش باید از قبل افزایش بهره وری اتفاق
فکر میکنم بین 2 تا 3%. آره 2.5%.
آره 2.5%.
درسته؟
خب حدود 5.5% که باید از اول رشد اقتصادی اتفاق میفته دیگه.
بله بله نیفته.
یعنی واقعا میخوام بگم اون 8% که ما برای جبران عقب موندگیامون داشتیم، یعنی الان تو دنیا غیر قابل دستیابیه. مگه همین الان چین نداره چنین رشدی رو بدون منابع؟
بله بله.
مگه هندوستان الان چنین رشدی رو نداره؟
خب چرا الان
بدون منابع؟
الان چرا برای ما دور از دسترسه به نظرتون آقای دکتر؟
با مدیریت صحیح.
بله.
با مدیریت تغییر اقتصادی. آقای گری بکر میگه که مشکل جمعیت نیست، مشکل مدیریت بعد اقتصاده.
صحیح.
وقتی که حالا یه باید تو جامعه شما برای رشد و توسعه آقای راسخ باید تعارفه رو کنار بذاریم.
من.
با همین رویه که 40 سال گذشته رفتیم،
من.
نفت فروختیم و اقتصاده اداره کردیم که اینطوری جامعه توسعه یافته نمیشه که.
من.
جامعه رو هرچی بیشتر وابسته به خودمون میکنیم داریم میشونه انواع مختلف. ما توی اقتصاد بهش میگیم به ازن یارانه سوبسید برای بعضی از کالاها میدن که ارزون به دست برای بعضی از کالاهای کشاورزی میدن، نه همه کالاها. ما به اینا میگیم یار به اصطلاح مالیات منفی. مالیات منفی رو دولت ها چه موقعی باید پرداخت بکنن؟ موقعی در حد حالا رشد و توسعه اقتصادی به حد وفور مازاد کالا داریم، میخوایم فقط رفاه ایجاد کنیم، میام مردم حالا پول میدیم.
بله.
ما که برای رشد توسعه اقتصادیمون الان هم امروز آقای رئیس جمهور توی سخنرانیشون که به مناسبت افتتاح سمینار 40 سال میکنم خصوصی سازی
بله
برگزار شد،
درست
چون به درستی برگزار نکن، رشد اقتصادی سرمایه گذاری میخواد.
بله.
خب سرمایه‌گذاری از کجا؟ ما هرچی منابع به سختی به خصوص تو این تحریم داریم به دست میاریم، بعد میان همینطوری توزیعش میکنیم بین مردم.
بله.
در حالی که اینا میتونست بره توی زیرساخت‌ها.
ولی آقای رئیس جمهور
چند دهه که با این شما واقعا نمیتونم بهشون یارانه بدید. نه به همه.
آقای رئیس جمهور همون ابتدای انتخابشون در دولت 13 گفتن که بالغ بر 1200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده، اما رشد اقتصادی ما بالا نرفته، در حالی که مثلا چین با 240 میلیارد دلار جهش اقتصادی خودش رو شروع کرد. خب ما که این رقمو که همه رو که یارانه ندیدیم که آقای دکتر دادیم
سرمایه‌گذاری شده این دو تا چهار تا دیگه ازش ما فرض میکنیم هیچ اطلاعاتی نداریم.
خب
مگه میشه سرمایه‌گذاری بشه بعد بره تو کار مولد بعد منجر به رشد توسعه نشه؟ خب یه جای کار ایراد داره دیگه.
آقای دکتر گفتید که تعارفات کنار بذاریم با این رویه که ما تو 40 سال گذشته پیش گرفتیم، نفت فروختیم، خرج کردیم، ما نه به توسعه میرسیم، نمیتونیم سیاست کلی جمعیت رو درست پیاده کنیم. خب پس بنابراین اگه ما صحبت از سیاست کلی جمعیت میکنیم، بایستی یه سری سیاست های پیش نیازی باشه که رویه ها رو عوض بکنه.
حالا همین رویه رو واسه یارانه رو بعضی ترجیح رو برایشن خودش یه ساخته دیگه، یعنی یک حالا جراحی بزرگه منتها به شرطی که خوب اجرا بکنن بعد منابعی که به دست میارن باز دوباره بازسازی نکنه بین مردم. این منابعش باید بره تو زیر ساخت هزینه بشه، سرمایه گذاری بشه برای رشد توسعه اقتصادی، نه اینکه باز دوباره بیان بیاین حقوق بده مردم تمام بشه. دو روز دیگه همین عادی میشه دیگه،
باز تورم افزایش پیدا میکنه و بی ارزش میشه،
باز کاهش ارزش پول و حالا من هر زمینی که ببینید اون 8 درصدی که توی چشم انداز پیش بینی شده بود که اصلا هم حالا ممکنه بگم بلند پروازنه، ولی اگر 4% هم به طور متوسط این محقق بشه بس. شما الان نرخ رشد جمعیت چقدره؟
1.2 فکر میکنم
الان نرخ رشد جمعیت ما، حالا الان اعلام میکنم خدمتتون، 68%
اوه
سال گذشته 1300 400، نه 1399
خب
7300 اون بوده،
خب
1400 چون ما الان وقتی میگه نخروش برای سال گذشته است 1400 شده 68 نه. تعداد تولدهای ما سال 1399
درسته
بوده 1 میلیون،
کمترین میزان تو
14000 تا
خب
1394 بوده 1,570,000.
آره کمترین میزان تولدها به نظرم سال 98 بود تو 5 دهه اخیر،
توی سال
98
سال 99
کمترین میزان تولد ها،
آره سال 99 بوده چون با سال 98 1,996,000 بوده، بعد با 80,000 کم شده شده 1,114,000 تا، برای اولین بار سال 1400 تولد ها شده 1,116,000 تا، 2,000 تولد اضافه شده.
خب
ولی این 2,000 تولد باز چون مخرج کسر ما حدود 500,000 یا حدود 600,000 اضافه شده، چون به مثلا نرخ رشد جمعیت از تفاضل نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میره دیگه،
بله
نرخ زاد و ولد شما اگر 1,116,000 تا رو جالب برخلاف اون چی که الان توی مطبوعات میگن که تعداد تولد شده 1,106,000 تا، اینطوری نیست،
درست
1,116,000 تا است. اگر تقسیم بر جمعیت حدود 84 میلیون حالا 300 میلیون نفر بکنی،
بله
فعلی نرخ زاد و ولد به ما میده سال 13.2، در حالی که سال گذشته نرخ سال 99 نرخ زاد و ولد ما میده 13 و مثلا 3.
صحیح.
و وقتی اینه که من های نرخ مرگوی میکنید نرخ رشد جمعیت ما الان 68%
مثلا. آقای
چون نرخ باروری رو چون نرخ باروری الان زیر حد جایگزینیه، شما مطمئن باشید سال آینده هم باز نرخ رشد جمعیتتون کاهش پیدا کنه.
یه تحلیلی میگفت که رشد جمعیت یعنی کاهش رشد جمعیت تا 30 سال آینده تو کشور ما ادامه داره. اما آقای دکتر محمودی، ما تو سالهای گذشته مهاجرین زیادی رو هم به کشور پذیرفتیم و حتی قوانین مهاجرتیمون رو تغییر دادیم به طوری که مهاجرینی که میان به ایران و با مثلا بانوان ایرانی ازدواج میکنن میتونن تابعیت ایران بگیرن. آیا اینا هم تأثیر نگذاشته در این کاهش رشد جمعیت و تغییر ایجاد نکرده درش؟ چون قوانین عوض کردیم دیگه.
ما وقتی میگیم کاهش افرادی در سن کار، اولا همین یه نقدار حالا سرشماری سال 90 تا 95 یه درصد کم شد.
خب
این که حالا واسه پنجره جمعیتی در حدود 20 سال آینده این بسته میشه، این آمدن حالا مهاجرین در داخل کار، اگر الان شما بحرانی نبینید در نیروی کار ساده،
خب
بحران نبینید، علت اصلیش همون نیروی کاری که از بیرون اومده اینجا.
صحیح. بله.
اگر نه اگر اونا نمی اومدن شما همون تو برای کارگر ساده با بحران مواجه می شدید.
درسته.
حالا شاید به علت حالا الگوی کار کردن ایرانی ها که حالا جای بستش اینجا نیست،
بلکه الگوش متفاوت قبول دارم. بله
کشور توسعه یافته به اون مثال آمریکا 60% جبران کاهش باروری که اتفاق افتاده، علارغم این که باروریش از ما خیلی بالاتره،
درسته،
جبران کاهش باروریش خودشون میگن 60% به علت مهاجرت،
مهاجرت
منطقه مهاجرت چه مهاجرینی، مهاجرین که خودش انتخاب میکنه.
یعنی اثر جبر
نمیکنه. نیاز داره نخبه گزینی میکنه.
درسته.
چون میگه اولا توسعه یافته شده.
درسته.
نیاز داره به
قشر خاصی از مهاجرین.
بهترین و نخبه ها رو.
درسته.
انتخاب میکنه. دیدید هر سال هم حالا اینجا الان دیدید تحت عنوان نمیدونم لاتوری فلان. اینا همه بهانه ای که افراد نخبه رو انتخاب بکنه. یعنی بعد میان تو همین تو ایران به صورت مخفیانه دارن کار میکنن. همه اکثر المپیادیا رو یا افراد نخبه رو باشون تماس میگیرن، حالا تا اونجایی که بتونن اقوا میکنن، یا به هر حال اینا رو برم دارن میبرن امکانات بشون میدن. پس 60% اون رو اونا دارن جبران میکنن. که البته دیدید آقای دونالد ترامپ وقتی که اومد رئیس جمهور شد،
سیاست مهاجرت تغییر داد.
بله، اصلا گفت من دیوار میکشم بین مکزیک. برای چی بود؟ برای همین سیاست جمعیتیش بود. گفت برای چی اونا بیان مکزیکی ها بیان که اینجا بخوان فرهنگ ما رو عوض کنم؟ ما باید اینجا خودمون تشویق کنیم اینو باربرشون بره بالا. بنابراین که الان تمام کشورهای اروپایی همشون سیاست های تشویقی هفتش فرزندوانی دارن. البته ببینید ما شاید حالا یکی از کشورهای هستیم که اون زمانی که روش‌های غربی رو برای کاهش فرزندوانی به کار گرفتیم، اگه خاطرتون باشه اجبار کردیم، گفتیم حق نداره هیچ کس بیشتر از دو فرزند داشته باشه. اگر بیارید فرزند سوم رو بزنن
در بیمه نیست. بله، بیمه نمیدادن واقعا بیمه های دکتر.
و به اصطلاح سلبی برخورد می‌کردیم.
صحیح.
الان ما اومدیم قانون حمایت از خانواده و جمعیت رو تصویب کردیم. بگیم آقا هر کس میخواد فرزند دوباره داشته باشه این تسهیلات رو بهش میدیم.
بله.
اگر کسی نداشته باشه جریمه نمیشه. چون حالا پیامک میاد برای آقا شما از روی سیستم سیدی حد بزنیم. ما میگیم آقا اصلا برای کسی که الان امکاناتش نداره،
بله،
اوکی، اجبارش نکردیم بره دوباره فرزند دوباره.
درست.
بله، اگر یه روزی همیشون حالا هر کسی دوچار فقرم بود، اگر میخواد فرزندان بشه، اگر بخواد بره مطابق این قانون بره هر بیمارستانی زایمان به صورت طبیعیش رایگانه، اشکال داره براش؟ یعنی این باید جای اعتراض داره میگه ما نمیخوایم.
درسته، نگاه های ایجابی است.
یا تسهیلات ازدواج بدین، تسهیلات وام بدین. ایران خودرو میدونید 4000 خودرو داده برای همین مادران اداره فرزند دوم به بعد.
آقای دکتر محمودی، آقای دکتر بانکی پورم،
بله،
ممنونم.
آخرین بحثم حالا اینو از آقای دکتر بانکی پور بپرسید،
بله،
بیشتر براتون توضیح میده واسه خودرو رو. و ببین چقدر منفعت بدون این که باری از به اصطلاح رو دوش دولت باشه یا مردم بخوام بدن.
بله.
یا باش دلال می‌خواستن اون سود ببرن. خب اینو
مادران صاحب فرزند شده میگه. بله، چقدر مالی. بله،
یعنی اینا کمکه. ما واقعا اجبار نمی کنیم.
همینطوره.
البته خود از خودمونه که حمایت بکنیم هر کس اون قصد فرزند داری داشته باشه.
بله،
کمکش بکنیم.
متشکرم.
بیشتر متشکرم.
آقای دکتر همراه ما باشید، خواهش می‌کنم. آقای دکتر امیر حسین بانکی پور از اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان حوزه جمعیت و اقتصاد رو خط ارتباطمون هستن. آقای دکتر بانکی پور، خیلی خوشحالم از این خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبائه و علی منافات. خیلی ممنون که این موضوع مهم پرداخت.
سلامت باشید شما.
آقای دکتر محمودی هم سلام عرض.
سلامت باشید. قربون شما. آقای دکتر بانکی پور، نمیدونم تو مجلس دارید چیکار میکنید در حوزه جمعیت، اما آقای دکتر محمودی اشاره کردن به سیاست‌های ایجابی و اتفاقات مثبتی که تو این زمینه افتاده و اینها خب بالاخره یه مشوقی است. اگر خانواده ای این سیاست تشویقی کمکش کرد که خب فبه المراد. اگر یه امتیازی است دیگه، مثل یه امتیازی که مثلا نبوده از قبل، حالا الان گذاشته شده.
بیشتر رفع مانع تا مشوق باشه.
بله.
ما در این 30 سال گذشته به خلاف عصر ده قانون اساسی که به ما گفته بود تو عصر ده که همه چیز باید در جهت تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده باشه،
بله،
در اساس سیاست های تعدیل جمعیت و برنامه های توسعه همه یه مسیر را به سمت سخت شدن ازدواج و خانواده رفت جلو،
بله،
و موانعی رو جلو پای مردم گذاشتیم به نحوی که واقعا یه جوان تا میخواد ازدواج کنه یا فرزندی بیاره شرایط بسیار سختی براش فراهم میشه.
بله.
ما تو این قانون رفع مانع داریم میکنیم برای کسی که میخواد ازدواج کنه یا فرزند بیاره، نه به کسی میگیم ازدواج کن و فرزند بیار، نه تاکید میکنیم نه اجبار میکنیم.
بله.
اما اون کسانی که دارن ازدواج میخوان بکنن یا فرزند بیارن، در این 30 سالی گذشته به نحوی بوده که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن.
درسته.
که اینا ازدواج نکنن بچه نیارن.
بله.
مثلا این نظام حقوق دستمزد شما نگاه کنید، شما تو نظام حقوق دستمزد اول انقلاب درصدی که شما به حق اولاد یا حق تعهد میدادین درصد قابل توجهی بود، ولی بعد تو برنامه ها اینقدر این آوردن پایین 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 که شما دیگه اصلا شوخیه برای اون قسمت حق تعهد و حق اولاد.
درست.
حالا ما تو این قانون گفتیم بیان جبران مافات کنیم، هر سال حق تعهد 50% اضافه کنیم، حق اولاد رو دو برابر کنیم.
درسته.
یا شما تو این 20 سال الگوی مسکن ها کشیدیم توی آپارتمان های 60-70 متری که در واقع جای بیشتر دو تا بچه نباشه تو.
بله.
ما گفتیم آقا کسی که بچه سومش به دنیا میاد حق بشه که یه زمین 200 متری اونم با قیمت تمام شده، نه با قیمت روز.
درسته.
اونم به شاده فروش اقتصادی در اختش قرار دیم که خم مشکل مسکنش الان همچه همبار آتیه فرزندانش.
حال بانکی پور الان حق فرزند کارمندای دولت، کارمندان رسمی دولت مثلا اگه بالای 20 و چند سال سابقه داشته باشه 96,000 تومانه.
ده همین. این هنوز این هفته تو پایی روز که تو جلسه صدار ملی جمعیت بودیم اتفاقا به آیده چون بودم متذکر دادیم که متاسفانه این بخش قانون رو سازمان برنامه تو حقوق وارد نکرد، علی رغم که معاونت استخدامی
بله
بهش ابلاغ کرده بود.
بله.
که باید حق تعهد رو افزایش.
حالا دکتر این تعداد جوان یعنی عزیزانی که پیام میدن، من از محتوای پیامشون مشخصه که جوانن، میگن آقا برای ما شغل ایجاد بکنید، بلدیم چیکار کنیم برای مشکل جمعیت یا مشکل جمعیت چطور حل کنیم. یعنی نگاهی است که جوونا دارن البته.
درسته.
یا مثلا مسکن و سرپناه رو برای ما.
بله اتفاقا ما تو همین قانون همینم دیدیم.
درسته. یعنی
گفتیم مثلا جوونایی که میخوان استخدام بشن، اون کسی که متأهل یا حق فرزند داره برای تعهد و فرزندش 2% به امتیاز استخدام و 1 سال به سن استخدام اضافه بشه.
بله.
یا مثلا گفتیم کسی که 3 فرزند یه حق تعدیلش رو نداری، یا مادری که فرزند شیر خواهده یا بار داره حق تعدیلش رو نداری. این در واقع اتفاقا تو این قانون به اون بخش اشتغالی هم
بله.
توجه شده،
یعنی بخش خصوصی هم باید رعایت بکنه اینو.
بله تو بخش خصوصی هم
خب بخش خصوصی که نمیتونیم اجبار کنیم. آقای دوستان میتونیم؟
بله.
چجوری میتونیم اجبار کنیم؟
ببینیم بخش خصوصی به اصطلاح مثل سیاست گذاری های مختلفی روی
نه اصلا به سمت استخدام خانوم هایی که
نه استخدام نه
بگفتیم
استخدام ما نمیتونیم بخش خصوصی یا وادارش کنیم که استخدام
نه سیاست ها میریم به این سمت که درست
اون استخدامی که گفتم مال کار
نه منظورم قرارداد بستنه
نه منی ما به بخش خصوصی میگیم شما اگر خواستی نیرو رو تعدیل کنی کسی که صاحب 3 فرزنده رو حق نداره تعدیل کنی
بح.
مگه اینکه جور می مرتکب شده چند کاری کرده اون چه تخلف کنه.
درست.
اما چیز که آئل منده 3 فرزند داره را شما حتما بده تعدیلش کن. یعنی در واقع بله اون جایی که برای بخش خصوصی بار مالی ایجاد میکنه ما تو قانون تصریح کردیم که دولت اگه تأمین بکنه بار مالش را میتونه بخش خصوص امبلنگ کنه.
درست.
ولی یه بخشش تد مثلا مثل چی؟ مثلا ما گفتیم 9 ماه مرخصی زایمان بخش خصوصی باید تقبل کنه.
درست.
گفتیم تأمین اجتماعی باید پولش را بده.
درست.
و دولت باید تأمین اجتماعی بده.
و 1 دهه طول کشید تا جا بیفته آقای دکتر بانکی پور. خیلی نه. طول کشید.
بله خب اینا ببینید علت این که طول میکشه اینه که متاسفانه تفکر حاکم به چه فرهنگ سازمون چه کارمندامون چه مسئولینمون هنوز تفکر تعدیل
آقا دکتر مانکی برای دکتر محمودی میگن که مقدار تعارفات رو باید کنار بذاریم، هرچی تو این 40 سال رفتیم اشتباه بوده باید برگردیم. حالا این سیاست‌ها که یعنی قوانینی که قوانینی که بر اساس این سیاست شما طراحی کردید نشان از اون برگشت از اون رویه غلطونش داره بله. یا نه به نظر
شما؟ بله دیگه سنجی داره تغییر داره. ببینید ما مثلا مثلا تو حقوق دست مزد زدم، تو الگوی مسکن زدم، درست نظام آموزش عالی ما، ما نظام آموزش عالی ما جوان همون علاقه من دارن به سطور عالی آموزشی، ولی ما کاری کردیم که بگیم آقا خانمی که میخواد به سطور عالی آموزشی دیگه باید قید باید چه رضا دیگه بزنه. اما تو این قانون اومدیم به نحوه عمل کردیم که آموزش عالی نه تنها مانع ازدواج فرزندای آقای نشه، بلکه فرصتی بشه. چگونه؟ مثلا اومدیم همه دانشگاه رو موظف کردیم 10% بودجه اختصاصی و 10% تمالک دارش و خواب متأهلین بسازم،
درسته؟
چه بالا دانشجوی بومی، چه غیر بومی، چه دختر، چه پسری که ازدواج میکنه،
بله بله،
این خواب باید متأهلش باید تأمین بشه، یا باید 50% هزینه یه واحد مسکونی که میخواد اجاره کنه رو بهش بدن،
درست؟
خب ببینیم وقتی که دانشجو خاطرش جمع شد خواب با متأهلین داره
با خیال راحت میتونه سایه
بله هم مسئله مسکنش حل،
بسیار خوب
دختره مسئله تجهیزش
حل. ممنونم آقای دکتر بانکی پور. آقای دکتر محمودی توضیحات آقای دکتر بانکی پور رو شنیدید. آقای رئیس جمهور هم قرارگاه تو این زمینه تشکیل دادن، تشکیل قرارگاه، قوانینی که آقای دکتر بانکی پور بهش اشاره کردن که تقریبا از 12 سال گذشته به این طرف خردخورد ایجاد شده و حالا تو یک دو سال گذشته هم شدت پیدا کرده. چقدر فکر میکنید این رویه رو، این مسیر حرکت رو میتونه برگردونه به ریل اصلی که جناب عالی ابتدای برنامه بهش اشاره کردید؟ بودن یک دقیقه فرصت هست آقای دکتر اگه بشه جمع‌بندی کنید ممنون میشم.
فقط همون بحث این قانون تسهیل کننده است دیگه.
خب
اگه خوب اجرا بشه به سرنوشت اون قانون تسهیل ازدواج دوچار نشه، که حالا الحمدلله طبیعیش اینه که دوچار نشده چون اون اصلا هیچ اجرا نشدیم، حداقل تو این چند ماه حدود 20-25% اجرا شد.
خب
ایشالله که امکانات کشور اجازه بده که این کاملا اجرا بشه.
خب همین بازم باید نفت بفروشیم، منابعمون رو بیاریم تو این حوزه هزینه کنیم تا اون رویه برگرده دیگه. باز اون چیزی که شما گفتید نشد آقای دکتر محمودی، شد؟
نه ببین آقای راسخ عزیز، این بحث این مثل افزایش فرزندداری ما تو 20-30 سال دیگه باید همین ادامه بدیم، یعنی فکر نکنید به همین راحتی الان نرخ باروری افزایش پیدا میکنه تمام میشه. ما تو 7 سال آینده قرار بوده نیم فرزند، یعنی اگر نیم فرزند اضافه میشه میگه موفق شدیم. بنابراین این کاهش فرزندواری خیلی راحتر از افزایش فرزندواری.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر محمودی عزیز، لطف کردید براتون از این موفقیت کنم و خدا نگهدارت باشه. آقای دکتر بانکی پور خیلی متشکرم، اصلا این لحن آرام شما آقای دکتر بانکی پور تشویق میکنه مردم رو به افزایش جمعیت. انقدر شما آرامش تو کلامتون هست.
ما با یه ابرقوخانی در پیش داریم که اصلا شوخی بردار
نیست. بله بله،
یعنی وقتی توش میفتیم هم قابل حل نیست،
همینطور
نیست که تو بحران میشه خرج،
درسته؟
لذا ما اون موقع دیگه هرچ خرج کنیم دیگه نمیتونیم از توش بیان بیرون.
بله
لذا باید قضیه را جدی بگیریم، فقط هم معیشت اقتصاد نیست، فرهنگ سازی و
بله.
ما متشکر میکنم صدا سیما چند هفته یک صف اومده وسط مطالبه، یعنی صدا سیما خیلی کمک میکنه،
خیلی متشکرم،
صدا سیما خیلی کمک میکنه همه مون، یعنی واقعا هر کسی به این خاک خوبم علاقه داره فارغ از هر مسئله سیاسی یا حتی اعتقادی یا ارزشی.
ممنونم آقای دکتر باکی پور،
سرزمینی باید کمک کنید.
سلامت باشید، خیلی متشکرم آقای دکتر باکی پور عزیز، براتون از این موفقیت میگم و خداحافظ. آقای دکتر محمودی خیلی متشکرم، شبتون بخیر و از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که همراه رحیاف بودید. شب خوش.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. روح سحر در جان ما جاری. رادیو اقتصاد.
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست. تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من. دیدنی ترین آسمان ای ستاره با
جا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اینجا میدان رادیو اقتصاده.